مک داریم. گفتن که سلام، یک آهنگ شاد با صدای پروانی برایم نشر کنید. حنیفه بامیانی هستم از بامیان زیبا، زنده باشین. تشکر میکنیم از حنیفه جان نازنین از بامیان زیبا که بر ما پیامک ارسال کردن. کاش بر ما میگفتین که با صدای کدام یک از خواننده هایی که فامیلیشان پروانی هست برتان آهنگ پخش کنیم. آخه ما جمشید پروانی داریم، شرافت پروانی داریم. خب ما با انتخاب و سلیقه شما و با حدسیات خود ما یک آهنگ با صدای جمشید پروانی تقدیمتان میکنیم. خدا کنه که بشنوید و بدلتان بشینه.
ندانستم تو بیمیر و وفایی، ندانستم که تو سکر جفایی، با مثل شما را در دادی رفتی، نمیدانم که تو آیا کجایی. جدایی ها جدایی ها جدایی، خنجر تیز با قلب من چرایی. جدایی ها جدایی ها جدایی، خنجر تیز با قلب من چرایی. آشنا شدی آشنا تو با رقیبم، مرا کردی رهای دل بره من. جدایی ها جدایی ها جدایی، خنجر تیز با قلب من چرایی. جدایی ها جدایی ها جدایی، خنجر تیز با قلب من چرایی. خنجر تیز با قلب من چرایی. جدایی ها جدایی ها جدایی، خنجر تیز با قلب من چرایی. ندانستم تو بیمیر و وفایی، ندانستم که تو سکر جفایی، با مثل شما را در دادی رفتی، نمیدانم که تو آیا کجایی. جدایی ها جدایی ها جدایی، خنجر تیز با قلب من چرایی. جدایی ها جدایی ها جدایی، خنجر تیز با قلب من چرایی.
حالا که لحظات زیبای این برنامه به پایان رسید، وقتش است که با دلهایی پر از انرژی و لبخندی قشنگ از هم جدا شویم. بله، امیدوار هستیم که این دقایق پر از شادی و موسیقی بر شما هم مثل ما لحظاتی خاص بوده باشه. تا برنامه بعد، با دلی شاد و رویاهایی بزرگ شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. مراقب خودتان و خوبیتان باشین دوستان. حق نگهدارتان. تعمیر ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. خودرو خودرو یکی از چیزهایی که کار اهالی زبان را سخت می کند وجود کلمات مشابه با معانی متفاوت است. بسیار وقتها اتفاق می افتد که مردم این کلمات را به جای هم به کار می برند و از این نظر دچار اشتباه می شوند. یک جوره از این کلمات مشابه خودرو و خودرو است. این دو کلمه هر دو صفت هستند و به کمک پیشوند خود ساخته شدند. همانند خودکار، خودبین، خودسازی و خودرنگ. در کلمه خودرو، این رو از رویش گرفته شده است. بنابراین خودرو یعنی گل و گیاهی که خود به خود می روید و نیازی به پرورش انسان ندارد. کلمه خودرو گاهی به صورت خودروی هم به کار می رود. و در کلمه خود رو، این رو از مصدر رفتن گرفته شده است و در واقع فعل امر از آن مصدر است، چنان که می گوییم برو یا برو. بنابراین خود رو یا خود رو یعنی وسیله‌ای که خود به خود حرکت می کند. این کلمه امروز در معنای موتر، ماشین یا اتومبیل کمابیش رایج شده است و در بعضی از اقالیم زبان فارسی کاربرد دارد. بنابراین به خاطر داشته باشیم که خودرو یعنی گیاهی که خودش می روید و خودرو یعنی وسیله‌ای که خودش راه می رود و بکوشیم که آنها را به جای همدیگر به کار نبریم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در روزگاری که بازخوانی ریشه ها راز ماندگاری است، گذشت یک قرن از باز تأسیس حوزه علمی یکم نه فقط یادآور آغاز یک مسیر علمی که تجدید عهدی است با هویت دینی، عقلانیت اسلامی و مسئولیت تمدن سازی. حدود 100 سال پیش آیت الله عبدالکریم حائری یزدی چراغی را در قوم ایران برافروخت که امروز روشنیش فراتر از مرزها میتابد. امسال همایش بین المللی 100مین سال تأسیس حوزه علمیه قم فرصتی فراهم آورد تا نگاهی دوباره به نقشی که این نهاد در شکل گیری هویت فکری جهان تشیع و حرکت انقلاب اسلامی ایفا کرده داشته باشیم. در سال 1446 هجری قمری جامعه علمی و دینی شیعه شاهد برگزاری همایش بین المللی 100مین سالگشت باز تأسیس حوزه علمی قم است. رخدادی مهم که نه تنها پاسداش یک قرن فعالیت علمی، تربیتی و فرهنگی این نهاد برجسته است، بلکه فرصتی برای تبیین نقش حوزه علمی قم در تمدنسازی اسلامی و تعامل با جهان معاصر به شمار می رود. حوزه علمی قم با باز تأسیس آن توسط آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال 1340 هجری قمری گامی نو در مسیر بازآفرینی مرجعیت دینی و سازماندهی علم دینی در ایران برداشت. این حرکت در پاسخ به بحران‌های معرفتی، سیاسی و اجتماعی عصر قاجار و پهلوی و با هدف احیای فقه و اخلاق اسلامی آغاز شد. در طول این 100 سال حوزه علمی قم به یکی از قطب‌های اصلی تفکر شیعی و مرجعیت جهان تشیع بدل شده است. پاسداش یک قرن تلاش و مجاهدت علمی حوزه علمی قم و تجلیل از مقام شامخ مؤسس بزرگوار آن آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی از جمله اهداف همایش دو روزه بود که 17 ثور در سالن همایش‌های مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام در قم با حضور عالمان، مراجع تقلید و شخصیت‌های علمی و دینی داخلی و بین المللی آغاز به کار کرد. در این راستا 20 اثر قلمی و درسی این مرجع عظیم الشأن آیت الله حائری احیا و منتشر شد که برخی از این آثار سالها نایاب بودند. در این همایش گزارش جامع از روند تحول دانش‌های حوزوی در رشته‌های مختلف از جمله تفسیر، حدیث، فقه، اصول، فلسفه، عرفان و ادبیات عربی ارائه شد که حاصل آن تألیف 250 مقاله علمی معتبر بود. همایش 100مین سال تأسیس حوزه علمی قم با قرائت پیام رهبر انقلاب اسلامی، مراجع تقلید آیت الله مکارم شیرازی، نوری همدانی و سخنرانی آیت الله جوادی عاملی و جعفر سبحانی رسمیت یافت. علاوه بر این در خلال مراسم محورهای مختلف علمی و فرهنگی حوزه های علمیه و نقش آنها در جهان اسلام در کمیسیون های تخصصی چندگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی مهم ضمن تأکید بر نقش بنیادین حوزه قم در تحولات یک قرن اخیر بر دو کلید واژه هویت و تحول تمرکز کردند. ایشان با ستایش از مجاهدت های علمی و دینی علمای حوزه خواستار بازنگری مستمر در روش ها و محتوای آموزشی شدند، بدون آنکه هویت سنتی حوزه آسیب ببیند. معظم الله حوزه را سنگر فکری انقلاب اسلامی خواندند و بر لزوم پاسخگویی به نیازهای عصر جدید تاکید نمودند. آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمی ایران پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حوزه های علمیه را منشوری حیات بخش و حرکت آفرین توصیف کرد و گفت این پیام فصل نوینی در تاریخ حوزه ها گشوده که تحقق آن نیازمند عزم جمعی و برنامه ریزی دقیق در نهادهای حوزوی است. آیت الله عرافی با تاکید بر این که حوزه باید برای حضور مؤثر دین در ساحت فکر و جامعه از بنیه نظری قوی برخوردار باشد افزود حوزه های علمیه تنها نهادهایی هستند که می توانند عقلانیت دینی و نظریه پردازی اسلامی را پایه‌ریزی کنند. وی با معرفی 5 مأموریت اصلی حوزه شامل دانش آفرینی، هدایت دینی، جهاد در خط مقدم، نظام سازی و تمدن پردازی تصریح کرد. منشور رهبری ناظر به تولید فکری بنیادین برای اداره جامعه اسلامی است. امروزه حوزه های علمیه به ویژه حوزه قم قلب تپنده دینداری و فرهنگ اسلامی در ایران است. این نهادها با تربیت عالمانی آگاه به مسائل اجتماعی بستر فکری انقلاب را فراهم کرده اند. در همین راستا شهر قم به عنوان ام القرای جهان اسلام و خواستگاه انقلاب اسلامی شناخته شده و تولید علمی در این حوزه نیز بسیار چشمگیر بوده است. تا کنون 26 دوره همایش کتاب سال حوزه برگزار شده و بیش از 23,000 اثر علمی به دبیرخانه ارسال شده است. این تولید علم فاخر انجمنهای علمی حوزه، مراکز و مؤسسات پژوهشی که در حوزه پژوهش فعالند نشان دهنده پویایی علمی حوزه است. حوزه علمی قم همچنین پاسخگوی نیازهای علمی و پژوهشی نظام اسلامی است. مساجد و حسینیه ها نیز به عنوان پایگاه های تبلیغی حوزه محل تجمع مردم و ترویج آرمان های انقلابی شدند. حوزه با تبیین مفاهیمی مانند عدالت و استقلال توانست اقشار مختلف را حول محور دین بسیج کند و به موتور محرکه تحولات اجتماعی تبدیل شود. از سوی دیگر حوزه با پیوند با دانشگاه از طریق گفتگوهای علمی و فعالیت‌های مشترک نسلی از اساتید و دانشجویان مؤمن و انقلابی را پرورش دادند. برنامه‌های مشترک مانند کرسی‌های نظریه پردازی و حضور روحانیون در دانشگاه‌ها این هم‌افزایی را تقویت کرد. نتیجه تربیت نخبگانی بود که هم به علوم دینی و هم به نیازهای مدرن جامعه آگاه بودند. حوزه علمی قم هم به جهت نقشی که در انقلاب اسلامی داشت و هم به سبب کارها و اقداماتی که پس از انقلاب در زمینه‌های مختلف از آن انتظار می‌رفت، گسترش یافت. خاصه بدین علت که شماری از مسئولیت‌های تعریف شده در قانون اساسی و مشاغل سیاسی و فرهنگی جامعه تنها از عهده عالمان حوزه برمی‌آید. به علاوه در این سال‌ها جایگاه حوزه علمی قم چنان قوت و اهمیت یافته است که نه تنها از داخل ایران بلکه از بسیاری از دیگر کشورها افرادی برای تحصیل علوم دینی به قم می روند. به طوری که تا سال 1400 هجری شمسی بیش از 50,000 دانشپژوه از 122 کشور به خانواده بزرگ المصطفی پیوسته اند که بیش از 25,000 نفر از ایشان دانش آموخته شده اند و به کشورها و شهرهای خودشان بازگشته اند تا مربی، مبلغ و مدیر فرهنگی تأثیر گذاری باشند. همینک حوزه علمی قم همچنان مرجعیت علمی و معنوی جهان اسلام را حفظ کرده است. این حوزه با تربیت هزاران طلبه از کشورهای مختلف شبکه جهانی از عالمان دینی را ایجاد کرده. در ایران حوزه قم در سیاست گذاری های کلان و تولید فکر دینی نقش کلیدی دارد. با این حال برای حفظ این جایگاه باید به چالش های نوظهور مانند فناوری و جهانی سازی پاسخ های خلاقانه ای ارائه دهد. از آنجا که تمدن نوین اسلامی نیازمند تولید فکر، تربیت نیروی انسانی و گسترش گفتمان جهانی است، حوزه ها می بایست با تقویت دیپلماسی علمی و فرهنگی الگوی تمدنی اسلام را به جهان معرفی کنند. تأسیس مراکز پژوهشی بین المللی و ترویج مفاهیم عدالت و معنویت گام های مؤثری در این مسیر خواهد بود. خب دوستان، این بود برنامه امروز. تشکر از همراهیتان. نگاه روز رو از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و ارادت ما را پذیرا باشین دوستان عزیز شنونده. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمتتان هستیم تا به ابعاد دیگری از مبحث امامت بپردازیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل توضیح دادیم که امام از جانب خدا تعیین و منصوب میشه، نه از طریق مراجعه به آراء عمومی. یادآور شدیم که استفاده از سازوکارهایی مثل شورا یا انتخابات که از طریق آنها رأی و نظر اکثریت جامعه معلوم میشه مورد تایید اسلام هست، چنانکه خداوند در قرآن در سوره آل عمران آیه 159 به پیامبر امر کرده که در مورد کارها با مردم مشورت کند.
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر.
به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن.
تردید انتخابات، همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی گزینه‌ای مناسب برای حل یک سری از مسائل عمومی و اجتماعی است، ولی این راهکار شامل بحث امامت نمیشه، زیرا امامت یک نوع عهد و میثاق الهی است و یک طرف این پیمان خداست. در این خصوص هم فکری افراد برای تعیین امام به جهت آنکه از نظر دانش و آگاهی محدود هستند مشکل را حل نمی کنه و اصولا روشی مناسب به نظر نمی رسه. قرآن هم در آیاتی که از امام سخن به میان آورده انتخاب امام را از جانب خداوند دانسته، چنانکه بر اساس آیه 124 سوره بقره حضرت ابراهیم پس از موفقیت در آزمون‌های الهی از سوی خداوند به عنوان امام مردم انتخاب شد. از آنجا که امام دارای ویژگی‌های خاصی است و جز خدا کسی به این ویژگی‌ها اشراف و آگاهی نداره، تشخیص امام به عنوان فرد اصله برای هدایت امت به عهده خداست. خداوند در آیه 12 سوره لیل می‌فرماید:
این علینا للهدى،
همانا هدایت مردم بر عهده ماست. دوستان، این از سنت‌های قطعی خداوند هست که مردم را از طریق عقل درونی و پیامبران بیرونی هدایت کنند. بعد از پیامبر نیز این سنت ادامه دارد و خداوند توسط امامان جانشین پیامبر مردم را به راه راست راهنمایی می‌کند. مسئولیت امام هم مثل مسئولیت پیامبر رشد فکری و معنوی مردم و نمایاندن راه به آنهاست. پس به همون دلیل که بشر به پیامبر نیاز داره، به امام نیز برای ادامه راه اون نیاز داره و به همان طریقی که پیامبران تعیین میشن، امامان نیز از همان راه انتخاب میشن. یعنی همون قسم که پیامبر از طرف خدا برگزیده میشه، موضوع امامت و تعیین امام هم که مربوط به هدایت مردم و از پیمانهای الهی است، باید از طرف خدا باشه. ابو علی سینا، فیلسوف و دانشمند معروف، در این باره میگه: امام باید معصوم و از حد اعلای صفات الهی برخوردار باشد. متصف بودن یک انسان به آن صفات و روحیات چیزی نیست که انسان عادی بتواند آن را تشخیص دهد و اگر هم چیزی بفهمد خیلی ناقص است. لذا فقط خداوند عالم و مدبر باید امام را تعیین کند، زیرا اوست که از اسرار مردم با خبر است، عالم به غیب است، راه سعادت واقعی بشر را می داند و تدبیر جهان در دست اوست. عزیزان، امامت جایگاه رهبری و هدایت جامعه هست. کسی که در این جایگاه رفیع قرار گرفته، ایجاب می کند که به عالی ترین صفات اخلاقی آراسته و همه کمالات در وجودش متجلی باشه. یکی از صفات مهم امام مقام عصمت هست. عصمت یک نیروی بازدارنده درونی است که از ایمان و تقوا و بینش عمیق سرچشمه می گیره و شخص را در برابر همه مظاهر فساد، گناه و انحراف بیمه می کنه. این صفت درونی به قسمی است که انسان را از سرکشی و طغیان در برابر خداوند باری تعالی باز می داره. این که میگه محرک های گناه و فساد در معصوم اثر نداره، به این معنا نیست که به اراده پروردگار نیروی درونی یا بیرونی به اجبار امام را از گرایش به ناپاکی باز میداره یا توان انجام معصیت را از او سلب میکنه. قضیه این گونه نیست، بلکه انسان معصوم در عین برخورداری از آزادی عمل و با اراده و اختیار کامل از رفتن به سوی پرتگاه گناه دوری میکنه. حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی نژاد، کارشناس امور دینی:
آقا عصمت یعنی چی؟ عصمت آیا منافات با اختیار داره یا نداره؟ وقتی یه کسی معصومه، بری از خطاست، مسون از خطاست، حتی در فکر و اندیشه، آیا ازش سلب اختیار نمیشه؟ خدا به یه نفر عصمت داده، به دیگری نداده. خب حالا به او که عصمت داده، این عصمت خودش که به دست نیورده. عصمت یک تفضل است، خدا به هر کس بخواد میده، به عده‌ای داده، به خیلی هم نداده. آیا اگر این عصمت رو به من و شما هم میداد، ما هم مثل اونا نبودیم؟ هنر اونا بس چیست؟ یه بحث. ببینم خودش دو تا سوال. سوال سوم، آیا این اسمت یعنی اصلا اونا ازشون سلب اختیار میشه؟ یعنی اگه بخوان به سمتی خطا برن، فرشتگانی مراقبند، حراست میکنن، میان دستشونو میگیرن، اونا رو یه سمت دیگه میبرن که نرن سمت خطا؟ شد سه تا سوال. حالا من میخوام سه تا سواله مهمو جواب بده. یک، اسمت به معنای سلب اختیار نیست. اسمت به معنای معرفتی است رفیع و بالا که با وجود اون معرفت انسان به سمت خطا نمیره. پس خودم اسمت به معنای نیروی بازدارنده، یه ترمز ABS قوی در درون فرد که هر موقع میخواد بره یک نیروهای غیبی بیان دست و بالشو ببندن به سمت خطا نره نیست. اسمت معرفت بالاست. سوال، خدا آیا، دقت کنید این مسئله مهمیه عزیزان مستمعین، خدا پس بین خلائق نظر کرد، هر کسو دلش خواست انتخاب کرد، اسمتم داد بهش، بعدم پیغمبرش کرد، امامش کرد؟ نه نه، خدا کار لغو نمیکنه. اگر کسی را انتخاب میکند، اون انتخاب خدا بر اساس حکمت است. یعنی خداوند در بین همه انسان‌ها و خلائق و انسان‌هایی که آمدند نظر کرد. آن کسی که حتی بدون اسمت با اختیار خودش دلسوزترین است، عاقل‌ترین است. روایت در از امام باقر، خدا اعقل الناس، عاقل‌ترین رو برای نبوت انتخاب میکنه. همینجوری نیست که خدا بدون حساب و کتاب یک کسی رو انتخاب کنه اسمت هم بهش بده. ترجیح بلا مرجح لازم میاد، چه بسا ترجیح مفضول بر افضل لازم بیاد، اشکالات عقلی برش وارد میشه. خدا بر اساس حکمتش همه خلائق را نظر کرد، دلسوزترین، عاقلترین، شجاعترین، اونایی که حتی اگر اسمت رو نمیداد اونا رو مسدد من انده نمی کرد، اونها رو برگزید، ولی برای این مسئولیت اونا رو باید تجهیز کند. اسمت یک حالت تجهیزی است، لازم است برای نبی.
به طور کلی انجام کارهای ناشایست ممکن هست به علت عدم شناخت و جهل نسبت به زشتی عمل یا آثار زیانبارش باشه. در مواردی هم ممکن است که انسان به قبح و زشتی عمل آگاه باشه و نیروی از درون به او هشدار داده و او را از خطا منع کنه، اما در برابر فشار هوس‌ها و تمایلات تا به مقاومت نداشته باشه و رفتارهای گناه آلود از او سر بزنه. پیامبران و امامان در مورد آثار مخرب و زیانبار گناه به خوبی آگاه هستند. به همین دلیل نه از روی جبر بلکه با اراده و اختیار کوچکترین قدمی به سوی گناه بر نمی دارن. پس اسمت به معنای اجبار بر ترک گناه نیست. برای روشن شدن مطلب مناسب هست مثال بزنیم. آیا ممکن هست انسان عاقل و فهمیده بدون چتر نجات یا وسایل ایمنی خود را از قله کوهی بسیار مرتفع پرتاب کنه یا با اختیار خود سم مرگ آور مصرف کنه؟ بدون تردید او چنین کارهایی را انجام نمیده. آیا او در ترک این کارها مجبور هست یا آنکه به خاطر عقل و شعور و آگاهی از عواقب امر از انجام آنها خودداری میکنه؟ اینجاست که روشن میشه از سطح بالای شناخت و آگاهی تا چه اندازه قدرت بازدارندگی داره. انسانهای پاک و معصوم از پیامدهای تلخ و ناخوشایند گناه آگاهی کامل دارن. اسمت پیامبران و امامان ناشی از علم و آگاهی ویژه است که به مدد آن با دیدی واقع نگر آثار و نتایج گناه را مشاهده میکنند. امام به درجه ای از درک و آگاهی میرسه و چنان مراتب تسلط بر نفس را طی میکنه که در حریم صاف و پاک اندیشش حتی تصور گناه هم نقش نمیبنده. دوست دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد هم با ادامه موضوع عصمت امامان در مبحث امامت در خدمتتان خواهیم بود. 2093-794-71-71-44 در واتساب شماره است که شما میتونین از او طریق برای ما پیام ارسال بکنین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت هم شما دوستان عزیز میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند مهربان باشید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر، فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم کی نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاریم دلی من پیشی پای بیره، صد سال زنده باشی دشمنات بیره.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شمس الله نوری پور فوق تخصص امراض نوزادان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد زردی در نوزادان یا امو یرقان و زرد شدن اطفال تازه متولد شده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف و چگونگی به وجود آمدن زردی در نوزادان صحبت شد، انواع و اقسام، نوع فیزیولوژیک و معمولیش و نوع پاتولوژیک یا خطرناکش مورد بحث قرار گرفت، راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد و بعضی از مسائل دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر سیب نوری پور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب بسیار بسیار تشکر، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار ممنون از این که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم.
من هم از سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
دکتر صاحب اگر لطف کنین در ابتدای برنامه در مورد نوزادان و اطفالی که در معرض خطر است بگوین که چی نوزادان و چی اطفالی زیادتر با چی شرایطی در معرض خطر زردی گرفتن است. در این ارتباط اگر معلومات بتین ممنون میشه.
در خصوص نوزادان که در معرض خطرن، خب بیشترین گروهی که معرض خطرن نوزادان نارس هست. توجه به این که به حال اون سیستم کبدی که مخصوص به حال کانجوگیشن کبد هست، این زردی در اونجا به حال باید میزانش کاهش پیدا کنه، چون نارس هست خب میزان زردی تو این گروه خب خیلی بالاتر است. ولی خب خیلی از نوزادان که نارس هم مخصوصا زیر 34 هفته به دنیا میان، اینا اکثرا خب در بیمارستان بستری میشن برای مدتی، به همین خاطر خب تو این گروه اکثرا زردی توسط پزشکان و پرستاران و عوامل پزشکی شناسایی و نهایتا درمان میشه. بیشتر مشکلی که ما در مورد نوزادان داریم، بیشتر نوزادایی هستن که اینا به حال تا حدودی نارس هم ولی واقعا رسیده هم نیستن. مثلا نوزادایی که بین هفته 35 تا 37 حاملگی به دنیا میان،
بله،
این گروه بیشتر خطر رو برای افزایش زردی داره، چون همه دلشون خوش کردن که نوزاد تقریبا رسیده است، در صورت که نارسه و میزان زردیش امکان داره بعد تولد به سرعت افزایش پیدا کنه. هرچی نوزاد سن حاملگیش خب کاملتر باشه، ما مخصوصا نوزاد ترم یا نوزاد رسیده وقتی میگیم که بعد از 38 هفته به دنیا میاد، این گروه باز میزان خطر زردی کمتر از نسبت به گروه های دیگه. نوزادایی که پسر باشن خب میزان زردی تو اینا شدت بیشتری پیدا میکنه. نوزادایی که مادرشون دچار دیابت بارداری باشه یا دیابت آشکار از قبل از بارداری داشته باشن، اینا در معرض خطر بیشتری برای زردی هستن.
بله.
اگه یه خانواده بچه قبلیشون دچار زردی بوده، امکان خطر برای بچه بعدی خب بالاتر هستش، مخصوصا اگه بچه بوده که بچه قبلیشون زردی بوده که نیاز به فوتوتراپی پیدا کرده یا تو بیمارستان بستریش رو تعویض خون شده، اینا خطر بالاتری داره. نوزادی که به هر حال دچار حین زایمان دچار صدمات زایمانی شده، مثلا خون مردگی زیر پوست سر نوزاد ایجاد شده، مثلا نوزادی کبودی پوستی داشته باشه، اینا خب ریسک زردی بالاتر میره. یا ناسازگاری خونی بین مادر و نوزاد،
بله،
مثلا ارهاش منفی هست، حالا نوزاد گروه خونه مثلا ارهاش مثبت داره، اینا خب میتونن مشکل ساز باشن. در مورد فاویس خدمتتون اشاره کردم که امکان داره ریسک زردی رو بالاتر ببره. و یکی از نکات خیلی مهم هم هست که اگه نوزادی تغذیه کافی با شیر مادر براش انجام نشود، حالا به علل مختلفی مادر مثلا در روز اول تولد شیر کافی نداشته باشه یا نتونه به حال نوزادش رو شیر کافی بده، اینا میتونه ریسک زردی رو بالاتر ببره.
بله دکتر صاحب، با توجه به شیوع بسیار زیاد زردی در روزهای اول زندگی نوزادان و اطفال تازه متولد شده که خب هر کسی مخصوصا در قدیما و فعلا هم در بعضی از محیط‌های دورافتاده یک تفسیر و توجیه برای اینمی زردی ذکر میکنن، یکی از سوالات شایع باز در مورد هوای گرم یک منطقه است. بعضی ها میگن که کسایی که در مناطق گرم و با حرارت و دمای بالا زندگی میکنن، بچه‌هایشان اولادایشان زیادتر زردی میگیره. آیا آب و هوای گرم یک منطقه و دوم همین نوع غذای مادر از نظر طبع غذای گرم و غذای سرد و اینا اگر بخورن، اینا نقشی در ایجاد زردی دارن یا نه؟
نه، توی علم پزشکی خب ثابت نشده که به حال اون محیط زندگی که حالا گرم باشه یا سرد باشه یا نوع تغذیه مادر که مادر غذا گرم بخوره یا سرد بخوره روی زردی تاثیر بذاره، اینا تاثیرات شناخته شده ندارن. ولی خب توی ابتدای بحثمون گفتیم حالا بعضی از نژادها هستن مثل نژادهای آسیایی که حالا شاید یه مقدار مربوط به قسمت آنزیمای کبدی اینا باشه، نقش داشته باشه، یه مقدار اینا میتونن تاثیر بذارن روی زردی. ولی خب این که مثلا اهل جنوب هستیم یا اهل تهران که در مقایسه زردی بیشتری داشته باشه، نه، اینا تاثیر ندارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از انواع زردی ها در نوزادان و اطفال زردی به خاطر شیر مادر است. اگر لطف کنین در این رابطه معلومات بتین که آیا این مشکل ساز است، میتونه کدام اثرات خاص و عوارض خاص عصبی و مغزی و ذهنی برای اطفال داشته باشه؟
خدمت عرض کنم که زردی ناشی از شیر مادر دو تا فرم هستن. یکی زردی زودرس ناشی از شیر مادر هست که معمولا خب شروع زردی از روزهای اول تولد، روز دوم سوم به بعد تولد هستش که اکثرا علتش هم به دلیل دریافت ناکافی شیر توسط نوزاد از مادر هست. حالا یا مادر خیلی ها هستن که امکان داره در این کلاس های آمادگی زایمان شرکت نکرده باشن، آموزش کافی ندیده باشه، به حال مادر نتونه مثلا با تکنیک مناسب به نوزاد شیر بده در روزهای اول تولد، یا امکان داره بیماری خاصی داشته باشه در نایه سینه که نتونه ترشح شیر کافی داشته باشه. این نوزاد اگه شیر خوبی نخوره خب به تب نمیتونه اون مکانیوم رو سریعتر دفع بکنه و همین باعث افزایش زردی در نوزاد میشه که علتش خب اون کمبود دریافت شیر مادر هست.
بله.
ما برای رفع این مشکل هم به مادر خب توصیه میکنیم مثلا در روزهای اول تولد نوزاد رو به طور مکرر شیردهی بکنن که حداقل 8 تا 12 بار در روز شیردهی باید انجام بشه.
بله.
بیشتر باید بر اساس طلب نوزاد بشه، گاهی حتی شاید نیاز باشه هر نیم تا یک ساعت یک بار مادر شیردهی رو انجام بده. مادر تا طی روز که بیدار هستش که حداقل میتونه یک یا دو ساعت یک بار شیر بده و شب‌ها که استراحت میکنه دو یا سه ساعت یک بار. بعد هرچی بیشتر مادر تلاش کنه شیر بیشتری بده، این مشکل کمتر میشه. البته خب آموزش ها رو نقش رو نباید نادیده بگیریم و یک مقدار اون باورهای غلطی هم که در خانواده هست که گاهی میگن شما مثلا جثت کوچیکه نمیتونی شیر بدی، اینا واقعا هیچ کدوم مانع شیرده نیستش.
بله.
یه زردی هم که ناشی از شیر مادر هست بهش میگن زردی دیررس ناشی از شیر مادر، که اینا اکثرا خب شروع زردی بعد از هفته اول تولد هست. ما به صورت طبیعی انتظار داریم خیلی از نوزادا که از روز دوم سوم زردیشون شروع شده فیزیولوژیک است، اکثرا بعد از هفته اول آروم آروم دیگه زردیشون به سمت بهبود میره، ولی تو این فرم دیررس ناشی از شیر مادر از هفته دوم کم کم زردی افزایش پیدا میکنه، گاهن حتی تا حدود 8 هفته هم امکان داره این زردی طول بکشه. حالا ما فقط موارد استثنایی نادری هست که میگیم تو این زردی دیررس ناشی از شیر مادر شیر مادر موقتا 24 یا 48 ساعت قطع بشه، حتما باید با تشخیص پزشک باشه. ما حتما باید علل دیگه که باعث ایجاد زردی میشن کنار بذاریم که نهایتا ما به تشخیص این زردی دیررس ناشی از شیر مادر برسیم که باید حتما توسط پزشک گذاشته بشه.
بله.
و فقط مواقعی ما شیر مادر قطع میکنیم که زردی به حد خیلی شدید و خطرناک و در معرض تعویض خون هست، که اگه در نوزادی که رسیده باشه گاهن این عدد بالای 25 میلی گرم پر دسیلیتره، که عدد خیلی بالایی از خیلی از مادرها، خب اکثریتشون اگه حتی این زردی دیررس ناشی از شیر مادر در نوزادشون اتفاق بیفته نیاز به قطع شیر مادر ندارن و با آموزش‌هایی که به مادر میدیم، با پیگیری‌ها که انجام میشه و برای پزشکان خب برای ویزیت مجدد میارن، خب ما میتونیم به اینا اطمینان بدیم که خطری برای نوزادشون نداره. نهایتا اینا اکثرا طی 2 ماه دیگه بهبود خودشون رو پیدا می‌کنن. در زردی‌ها اگه عدد بیلیروبین به حد خیلی بالا برسه، مثلا در نوزاد ترم، مثلا اگه روز اول تولد نباشه که اعداد پایین تره، در روزهای بعدی زندگیشون مثلا نوزاد ترم اعداد بالای 25 تا 30 میلی گرم پر دسیلیتر، اینا میتونن واقعا خطرناک بشن برای مغز نوزاد و جزء عوارضشون میتونه به حال تاخیر یادگیری و مشکلات به حال مدرسه تو اینا میتونه ایجاد بشه.
ممنون دکتر صاحب. گرچه به بعضی عوارض و مشکلات به خاطر زردی اشاراتی شد، اما اگر لطف کنین در این قسمت برنامه راجع به عوارض و آثار زردی در نوزادان مشخصا یک اشاراتی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
حالا مواقعی که زردی به حد خیلی خطرناک میرسه، علائمش امکان داره که مثلا با خوب شیر نخوردن آغاز بشه، که حالا مادر احساس کنه اون نوزاد مکیدنش ضعیف شده یا شیر قورت دادنش خب خیلی خوب نیستش. علائم دیگه که میتونه پیدا کنه خب ایجاد تب هست در نوزاد، امکان داره علائم اولیه باشه، بیحالی نوزاد یا شل شدن بدن نوزاد که ما اصطلاحا میگیم دچار هایپوتونیا هستش.
بله.
حالا ریفلکس های نوزادی معمولا کاهش پیدا میکنه، امکان داره مثلا ما انگشتمون رو کف دست نوزاد میذاریم چنگ زدنش خیلی شل بشه، آهسته بشه، اینا خب علائم اولیه هست. اگه به حال علائم یه مقدار تشدید بشه، زردی بالاتر بره، امکان داره نوزاد بیقرار بشه، جیغای بلند بکشه، نوزادی بشه دچار لرزش بدن بشه یا حتی دچار تشنج بشه، که اینا علائم شدیدتر خب بالا رفتن زردی هستش. به حال اگه این عوارض ایجاد بشه، خب نوزاد در نتیجه میتونه باعث آسیب مغزی بشه، که حالا هم یه سری عوارض کوتاه مدت داره هم یه سری عوارض دراز مدت.
بله.
حالا جز عوارض زردی خب یکی از مشکلاتی که خب خیلی نگران کننده است خب مشکلات شنوایی هستش، که حالا از کم شنوایی تا کری کامل میتونه ایجاد بشه. حالا میتونه روی دید نوزادایی که به حال مشکلات رو دارن تأثیر بذاره، میتونه مشکلات حرکتی ایجاد بشه که در راه رفتن یا گرفتن اشیاء اینا مشکل پیدا کنه. بعضی از مواردی که زردی خیلی شدید میشه اینا امکان داره دچار فلج مغزی بشن، که به حال خیلی از کارا رو اینا نمیتونه انجام بدن، حتما نیاز به کمک والدین یا دیگران هست که کار اینا انجام بشه. و حتی موارد خیلی شدید هم ایجاد زردی امکان داره باعث حتی مرگ نوزاد بشه، حتی در همون روزهای اول.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794 717 1414 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند. بعضی از سرفه‌ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن، یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه‌ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه و یا سرفه هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی‌هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه ی بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.